والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين. مرغان این چمن همه بیبال و بیپرند، مردان این قدم همه بیپا و بیسرند. از جسم و جان بری و زکونین فارغند، با خاک ره برابر و از عرش برترند. سلطان تختگاه اقالیم وحدتند، لیکن بریز ملکت و فارغ ز لشکرم. بار دیگر فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. دوران حیات ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دو بخش اساسی تقسیم می شود. بخش اول زندگانی امام حسین علیه السلام قبل از دوران امامت و بخش دوم زندگانی ابا عبدالله بعد از دوران امامت. قبل از دوران امامت را خدمت شما در جلسات گذشته شرح دادیم و عرض کردیم ابا عبدالله علیه السلام در سال 49 هجری به امامت رسیدند، یعنی در روزی که امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدند، دوران امامت امام حسین علیه السلام آغاز شد. این دوره تا زمان شهادت ایشان در سال 61 بر دو قسم تقسیم می شود. بخش اول دوران امامت امام حسین علیه السلام در زمان حکومت معاویه ابن ابی سفیان، و بخش دوم دوران زندگانی امام حسین علیه السلام در زمان حکومت یزید. بخش اول را تا حدودی توضیح دادیم و کیفیت برخورد میان بین معاویه ابن ابی سفیان و امام حسین علیه السلام در مدت 11 سال حکومت معاویه در زمان امامت امام حسین را توضیح دادیم و عرض کردیم در این مدت بین امام حسین و معاویه ابن ابی سفیان جنگی در نگره، نبردی خونین صورت نگره. اون چه می توانیم تعبیر کنیم در رابطه با این رابطه، می شود گفت نوعی جنگ سرد میان معاویه و امام حسین در جریان بود، به تعبیر امروزی ها. یعنی درگیری های لفظی بود، به صورت نقشه کشی بر علیه یکدیگر بود و به قول سیاستمداران امروز نوعی انقلاب مخملی در جریان بود. یعنی معاویه تلاش میکرد با جنگ سرد، با حرکت آرام، بدون اینکه به جنگ و نبرد متوسل شود، امام حسین را شکست بدهد و تک و تنها به اصطلاح در میدان ظاهرش کند. امام حسین هم با همین روش تلاش میکرد حکومت معاویه ابن ابی سفیان را تضعیف کند و کم کم زمینه براندازی آن را فراهم سازد. سیاستی را که معاویه در پیش گرفت سیاست تهدید و تطمیع است که امروزه معروف است به سیاست چماق و هویج. بخشی از این سیاست را در دو شب گذشته خدمت شما توضیح دادیم، بخش دیگر را انشاءالله امشب توضیح میدیم. معاویه تلاش میکرد از یک سو با نیروهای خشنی که در اختیار داشت امام حسین را تهدید کند و در همین راستا شخصی به نام مروان را حاکم و فرمانروای شهر مدینه ساخت که انسانی بسیار بددهن، اهانت کننده و خشن و بد اخلاق بود، با امام حسین درگیری های لفظی متعددی داشت، ولی امام از پس او برمی آمد و پاسخ دندان شکن را به او می داد و این تهدیدها هرگز نتوانست امام حسین را در مدینه خلع سلاح کند، بترساند و یا وادار به بیعت و رأی دادن به یزید کند. از سوی دیگر تلاش میکرد معاویه دوروبر امام حسین را خالی کند. یکی از شخصیت‌های معروف و تأثیرگذار در اون زمان عبدالله ابن جعفر است، پسر عموی امام حسین، شوهر زینب سلام الله علیها. فردی بود بسیار معروف، مشهور، خانواده‌دار و گروه عظیمی پیرو او بودند در شهر مدینه. معاویه نقشه کشید عبدالله ابن جعفر را از امام حسین جدا کند. پیشنهاد فرستاد مخفیانه به نزد عبدالله ابن جعفر که من میخواهم دختر تو را به عقد پسرم یزید درآورم. این یک نوع تطمیع است، یک نوع هویج نشان دادن است برای فریب طرف مقابل. به نحوی این قضیه جدی بود که عبدالله ابن جعفر باور کرد، ولی چون انسان باوفا بود، فرزند جعفر طیار، پسر عموی امام حسین، آمد خدمت ابا عبدالله و پیشنهاد یزید را با ایشان در میان گذاشت. حضرت خیلی تند جواب دادند، فرمودند آیا میخواهی دخترت را به عقد یزید در بیاوری از طایفه بنی امیه در حالی که شمشیرهای اینها به خون ما اهل بیت آغشته است؟ موافقت نکن. و جوان دیگری را امام حسین پیشنهاد کردند و این توطئه را خنسا کردند. این سیاست معاویه بود در مقابله با امام حسین. اما میدانست معاویه که هرگز صلاح نیست با امام حسین در میدان جنگ درگیر شود. حتی اگر او را هم بکشد، نتیجه به نفع او نخواهد بود. به عنوان مثال همین جنگی که الان در خاورمیانه مطرح است، کشتار صورت میگیرد، اما معلوم نیست این کشت و کشتار زنان، بچه ها در به عنوان مثال غزه به نفع طرف مقابل باشد. چه بسا این کشتار قهرآمیز نتیجه بالعکس بدهد. الان تحلیلگران هم همین نظریه را دارند. معاویه هم این را درک کرده بود که می تواند لشکر عظیمی بفرستد، امام حسین را در مدینه با جمع کوچکی از یارانش قتل عام کند، ولی می دانست این قتل و این کشتار هرگز منافع بنی امیه را تأمین نخواهد کرد. به همین دلیل بعد از مرگش هم وصیت کرد در زمان حیاتش به پسرش یزید که بعد از من هم هرگز با حسین ابن علی در میدان جنگ درگیر نشو، یا او بر تو پیروز می شود یا تو بر او پیروز می شوی. اگر او بر تو پیروز شود، خاندان بنی امیه بر می افتد. اگر تو هم بر او پیروز شوی، این پیروزی به نفع تو در دراز مدت نخواهد بود. خون امام حسین لشکر عظیمی را در دنیای اسلام بر علیه معاویه برخواهد انگیخت. این دوران 11 سال به این صورت سپری شد، یعنی از سال 49 هجری تا سال 60 هجری که در ماه رجب اون سال 60 معاویه به درک اسفل واصل شد و مرد. بعد از مرگ معاویه در ماه رجب، یزید جای او را گرفت در شهر شام. تصمیم گرفت برخلاف وصیت پدرش به زور از امام حسین و عبدالله ابن زبیر که دو تا شخصیت مخالف یزید بودند بیعت بگیرد، یعنی امضای اونها را بگیره که تایید کنند خلافت یزید را. لذا نامه ای را در ماه رجب با یک قاصدی فرستاد به سوی شهر مدینه. در آن زمان ولید ابن عتبه در شهر مدینه فرمانروا و حاکم بود. نامه در ماه بعد، یعنی در ماه شعبان، به دست ولید ابن عتبه در شهر مدینه رسید. لذا دستور داد شبانه امام حسین را و عبدالله ابن زبیر را احضار کنند، بیارن به قصرش. عبدالله ابن زبیر شخصیتی بود که میدونست نمیتونه به جنگه، لذا تا دید هوا پسه به قول معروف و فهمید که معاویه مرده و یزید میخواد به زور از او بیعت بگیره، شجاعت جنگیدن نداره، شبانه همون شب فرار کرد از شهر مدینه و راه شهر مکه را در پیش گرفت، ولی امام حسین باقی ماند اون شب را. قاصد و پسچی به قول معروف خلیفه آمد در خانه، دعوتنامه را داد، گفت که حاکم مدینه شما را دعوت کرده. حضرت حرکت کردند از منزل، ولی چون میدونستن هدف چیست به یارانشون فرمودن به ابوالفضل عباس، عباس همراه با 30 نفر از شمشیر به دستان بنی هاشم امشب همراه من بیایید. به نظرم معاویه از دنیا رفته و یزید میخواهد از این فرصت استفاده کنه و از من بیعت بگیره. من وارد قصر میشم، اگر فریاد تکبیر زدم شما وارد شوید و بجنگید، و اگر هم حرفی نزدم ساکت و آرام باشید و با کسی نبردی نداشته باشید. حضرت وارد قصر ولید ابن عتبه شدند. در دست راست ولید مروان، اون انسان پرخاشگر دشمن اهل بیت، هم ایستاده بود. ولید سلام کرد، احترام گذاشت، آنگاه متن نامه یزید ابن معاویه را خواند. حضرت ابا کرد، فرمود هرگز در چنین شرایطی من بیعت نخواهم کرد و موافق حکومت یزید نخواهم. آخر حضرت یزید رو میشناسه. یزید کسی است که از یکی از صحابه پیغمبر پرسیدن، بنابر نقل مسعودی در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر، از کتابهای معتبر تاریخ در نزد اهل سنت هست، یعنی حتی علما اهل سنت این را تایید کردن. در این کتاب میگوید از صحابی پیغمبر پرسیدن درباره یزید چه میگویی؟ آهی کشید، گفت یزید درباره چه بگویم که 3 سال حکومت کرد. در سال اول حسین ابن علی را با یارانش مظلومانه به شهادت رساند. در سال دوم حکومتش لشکری را فرستاد به شهر مدینه، قتل عام وحشیانه انجام شد، مردم از خانه ها فرار کردند، رفتن داخل مسجد النبی، دستور داده شد حتی آنها را داخل مسجد پیغمبر بکشند. نوشتند خون از دروازه های مسجد مثل جویبار جاری شده بود به بیرون، از بس مردم در آن شهر و در مسجد پیغمبر کشته شدند. در سال سوم لشکری را اعزام کرد به سوی مکه مکرمه به بهانه جنگ با عبدالله ابن زبیر که به آنجا پناهنده شده بود، و حتی خانه کعبه را با منجنیق با آتش بست، خانه کعبه را سوزان. میگه درباره چنین کسی چه بگویه؟ حالا این تحفه نشسته جای پیغمبر اکرم و میگوید من خلیفت المسلمین هستم، من امیر المؤمنین هستم، من ولی امر همه جامعه مسلمانان در سراسر جهان هستم. کجا امام حسین میتواند تحمل کند این حرکت نابخردانه را از چنین کسی که سراپایش ظلم و جور و ستم و گناه و معصیت است؟ لذا امام حسین حاضر نشد بیعت کند، خواست از قصر بیرون رود. مروان نشسته بود، گفت ای حاکم، ای ولید ابن عتبه، اجازه نده امام حسین از در خارج شود که اگر بیرون دود هرگز بر او دست نخواهی یا او را بکش یا وادارش کن به بیعت. حضرت به تندی رو به او کرد، فرمود ویلک یا ابن زرقا، وای بر تو ای پسر زرقا، انت تقتلونی ام هو، آیا تو میخوای مرا شهید کنی یا این ولی؟ کذبت والله و اثمت، به خدا دروغ گفتی و به خدا گناه کردی با این سخن خود. و دیگر حرفی نزد، از منزل و از قصر ولید بیرون آمد، به یارانش که در بیرون منتظر او بودند به رهبری ابوالفضل پیوست و مجددا به خانهشان بازگشت. ولی امام حسین میدانست موندن در شهر مدینه به صلاح نیست، برای این تور را ترور خواهند کرد و حرکتی صورت نخواهد گرفت. تبلیغات هم کاملا در دست بنی امیه بود، امام حسین خلع صلاح بود از نظر دستگاه تبلیغاتی. به همین دلیل تشخیص امام حسین این که باید از شهر مدینه حرکت کنند به سوی مکه برود، در مسیر پیام خود را ده به ده، روستا به روستا و شهر به شهر به مردم مسلمان برساند و از این کانال تبلیغاتی مجدداً استفاده کند و از شهر مکه در عربستان به سوی شهر کوفه در عراق برود که مرکز حکومت بوده است قبلا، و در این راه نیز تبلیغ کند. تنها وسیله‌ای که امام میتونست با مردم صحبت کنه و با توده‌های جامعه تماس بگیره و حرفش رو با اونها بزنه مسافرت بود، حرکت بود، و الا موندن امام حسین در شهر مدینه و کشته شدنش در اون شهر هیچ دردی را دوا نمی‌کرد. لذا امام حسین با برنامه حرکت کرد، برخلاف اینکه بعضی‌ها معتقدن امام همراه به اصطلاح جب در حرکت بود، مجبور بود حرکت کند، مجبور بود برود، اینطور نیست. اگر ما دقیق تاریخ را مطالعه کنیم میبینیم امام کاملا با کنترل و به صورت حساب شده حرکتش را تنظیم کرد. اولا قیام را گذاشت برای زمان یزید، نه در زمان معاویه، برای اینکه میدونست در زمان معاویه قیام او به نتیجه نمیرسد. ثانیا در زمان یزید هم طرح و برنامه امام حسین تبلیغ و رساندن پیامش به جامعه مسلمانان بود، لذا سفری طولانی را امام علیه السلام در سوم ماه شعبان از شهر مدینه منوره آغاز کرد. در روز سوم که می شود شب چهارم ماه شعبان، امام حسین علیه السلام شهر مدینه را مخفیانه در دل شب همراه با همه یارانش و اهل بیتش ترک. در شهر مدینه فقط یک نفر از دوستان و اقوام خود را باقی گذاشت به عنوان وصی خودش و کسی که میخواهد وصیت او را عمل کند بعد از او، به نام ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه که برادر ناتنی امام حسین علیه السلام. محمد ابن حنفیه پدرش علی ابن ابی طالب است ولی مادرش غیر است، فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. اون حضرت از محمد ابن حنفیه خواستند تو بمان همراه ما، نیا مرتب پیغام ها را به ما برسان، اگر ما هم پیامی داشتیم به تو خواهیم رسان. از اونجا حرکت کردند و در ماه رمضان اون حضرت وارد شهر مکه مکرمه شد. در شهر مکه مکرمه فرصت بسیار زیبا و جالبی پیش آمد تا امام حسین با همه مردم مسلمانی که از جای جای دنیا اومده بودن برای زیارت گفتگو کنند. بهترین فرصت برای تبلیغ برای ابا عبدالله شهر مکه بود، آن هم در ماه رمضان که مردم برای عمره مخصوص ماه رمضان می اومدن و کم کم جمعیت جمع می شد برای اینکه آماده بشن برای حج خانه خدا در ماه ذوالحجه. به هر حال امام حسین علیه السلام یک نماز جماعت باشکوهی را در شهر مکه برپا کرد. حتی رقیبان اون حضرت در اون نماز جماعت شرکت میکرد. حتی عبدالله ابن زبیر که خودش داعیه حکومت داشت و سر او هم درد میکرد که بجنگد با یزید ابن معاویه و رهبری را میخواست در دست بگیرد، در نماز جماعت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شرکت می جست و یک حرکت عظیم فرهنگی و سخنرانی هایی که امام حسین در آن مجلس می فرمود به وجود آمد که پشت بنی امیه را می لرزاند. به همین دلیل وقتی خبر رسید به یزید ابن معاویه که امام حسین مدینه را ترک کرد رفته در شهر مکه، در اونجا هم یک چنین حرکت فرهنگی را شروع کرده و سیاست دقیق و عمیقی را اتخاذ کرده، لذا یزید دستور داد یک گروه مخفیانه ترور از شهر شام حرکت کنند، وارد شهر مکه شوند و در فرصتی مناسب در دل شب، وقتی حضرت مثلا از خانه خدا به سوی منزل می رود یا عازم حرم خانه خداست، او را در راه ترور کنند و بکشند. این خبر سریع به گوش امام حسین رسید. ابو عبدالله علیه السلام به هیچ وجه راضی نیست خونی در شهر مکه ریخته شود. مقدس‌ترین شهر در نزد عامه مسلمانان شهر مکه است و خانه خدا و کعبه معظمه. ابو عبدالله میداند یزید براش مهم نیست حرمت کعبه را بشکند، ولی اگر حرمت کعبه شکسته شود در آیه